کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
از آن روز به بعد تا مدت یک هفته سوء قصدهای متعددی که ناشی از هرج و مرج بود یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. کسان بسیاری از پای در آمدند که تقریبا همه از طبقه فقیر بودند. این جنایات پی در پی مورد تنفر و اعتراض شدید عمومی گردید و بیش از همه مستخدمین منازل و مهمانخانه‌داران و کارمندان جز و پیشه‌وران ضعیف به خشم و هیجان آمدند. در محل‌های پر جمعیت شهر زنان تقاضای مجازات‌های شدیدی برای این دینامیت گذاران می‌کردند. کسانی را که به وسیله انفجار سوء قصد می‌کردند به مناسبت یک اسم قدیمی که چندان هم مناسب به حالشان نبود دینامیت گذار می گفتند، در صورتی که این اسم کافی برای بیان قدرت و عظمت ایشان نبود و این شیمیدانان ناشناس دینامیت را ماده بی‌ضرری می دانستند که فقط به درد خراب کردن لانه مورچگان می خورد و در مقابل وسایلی که خود داشتند دیگر منفجر کردن نیتروگلیسرین را به وسیله چاشنی فولمینانت دو مرکور عمل بچگانه می دانستند. باری شیرازه امور بختتن از هم گسیخته شد و آتش این هرج و مرج اولین بار دامن کسانی را گرفت که کمتر ثروت داشتند. این دسته در میان خود صحبت می کردند که بهتر است خود ایشان حق هرج و مرج طلبان را کف دستشان بگذارند. در این اوان کارگران کارخانجات با توسل به اعمال زور مخالف بودند و یا لااقل خود را بی‌طرف نشان می‌دادند، زیرا حیات ایشان به وسیله نقصان کار و تعطیل بعضی از کارخانجات در معرض تهدید بود و چون اتحادیه سندیکایی اعتصاب را به منزله کاری ترین ضربه بر پیکر کارفرمایان و بهترین کمک به انقلابیون به ایشان پیشنهاد کرد، بجز کارگران متلاکاری بقیه از پذیرفتن اعتصاب و تعطیل کار معذرت خواستند. پلیس عده کثیری را توقیف کرد. دستجاتی از پاسبانان زبده از نقاط مختلفه جمهوری به مرکز آمدند تا اماکن و امارات انحصارچیان و هتل‌های میلیاردرها و مؤسسات عمومی و بانک‌ها و مغازه‌های بزرگ را حفاظت کنند. 15 روز گذشت و انفجاری روی نداد. از این موضوع چنین نتیجه می‌شد که دینامیت گذاران که به حدس قریب به یقین بیش از مشتی ماجراجو نبوده و شاید هم کمتر بوده اند، همگی یا کشته و یا دستگیر شده و یا فرار اختیار کرده و یا مخفی شدند. اعتماد عمومی به اعاده نظم و آرامش جلب شد و این اعتماد بدون در دل طبقات فقیرتر ظهور کرد. 200 یا 300 هزار سربازی که در نقاط پر جمعیت شهر پاس می دادند، جریان امور تجارت را به وضع عادی بازگرداندند و دوباره چرخ‌ها را به گردش انداختند. همه فریاد زدند زنده باد ارتش. اغنیا که در شروع اختشاش دیرتر از دیگران مضطرب و نگران شده بودند، دیرتر از دیگران نیز تسکین یافتند، ولی در بورس پایتخت استفاده جویانی که مرتباً قیمتها را بالا می بردند تخم بدبینی ها و نگرانی های تازهی کاشتند و با کوشش و حیله از پایین آمدن قیمتها جلوگیری کردند. کارها کم کم به جریان عادی افتاد. میزان فروش روزنامه های کثیرالانتشار 2 برابر شد. این جراید با فصاحت و شیوایی خاصی که ناشی از احساسات وطن پرستی ایشان بود، ثابت کردند که مقام مقدس سرمایه از دست برد و حمله چند دزد جانی ترسی به خود راه نمی دهد و بریش همه آنان می خندد و ثروت عمومی علارغم تهدیدات بیجای ایشان روز به روز قوس سعودی افتخارآمیز خود را طی می کند. این جراید نسبت به سرمایه‌داری وفادار بودند و سهم خود را از آن می گرفتند. سوء قصدها فراموش شد و حتی وقوع آنها را انکار کردند. روزهای یک شنبه در مسابقات اسب دوانی دوباره زنان میلیاردرها با گردنبند مروارید و انگشترهای الماس صندلی‌ها را مفتخر فرمودند. همه با شور و شعفی زاید الوصف احساس کردند که در این پیشامدها بر دامن کبریای سرمایه‌داران گردی ننشسته و خاطر خطیرشان آزرده نشده است. میلیاردرها دوباره خود را وزن کردند و چون از گوشت بدنشان مثقالی کم نشده بود، مردم به افتخار ایشان دست زدند. فردای آن روز ایستگاه راه آهن جنوب مرکز تراست های نفت و همچنین کلیسای باشکوهی که به خرج توماس مرسله میلیاردر معروف بنا شده بود منفجر گردید. 30 باب خانه سوخت و آغاز حریق بسیار مدهشی در باراندازها اعلام شد. مأمورین آتش نشانی فداکاری و جسارت را به حد اعلا رساندند و با از خودگذشتگی بی نظیری نردبانهای دراز و آهنین خود را کنار دیوار خانه های آتش گرفته می گذاشتند و برای نجات تیر بختانی که در کام شعله های آتش بودند تا طبقات سیوم بالا می رفتند. سربازان با جدیت تمام در حفظ نظم و آرامش اشتراک مساعی کردند و به پاداش این خدمت جیره قهوه خود را دو برابر گرفتند. با تمام این احوال وقوع این سوانح شوم ایجاد رعب و هراس شدیدی در دل مردم کرد. میلیون ها نفر از کسانی که قصد جلای وطن داشتند برای گرفتن پول خود به مؤسسات بانکی هجوم آوردند، ولی گیشه های اعتبارات که در مدت 3 روز تمام پرداخت می کردند ناگهان بسته شدند و ازدحام جمعیت را در حال قرولند و فریاد عدم رضایت پشت درهای خود باقی گذاشتند. گروهی از فراریان که جامدان ها و اساسیه خود را در دست داشتند به ایستگاه قطارهای سریع السیر حمله آورده بودند و می خواستند بلیط تهیه کنند. بسیاری نیز که عجله داشتند تا با آذوقه لازم به سردابهای زیرزمینی شهر پناه ببرند، در جلوی مغازه‌های عطاری و بقالی و خاربار فروشی که سربازان سرنیزه به دست از آنها حفاظت می‌کردند جمع شده بودند و برای گرفتن نوبت به هم تنه می‌زدند. مأمورین انتظامات و قوای دولتی جدیت لازم از خود نشان دادند. عده کثیری توقیف شدند و هزاران قرار بازداشت از دادگاه‌ها علیه عناصر مشکوک و مظنون صادر گردید. 3 هفته گذشت و حوادث ناگواری روی نداد. در شهر شهرت یافت که چندین بمب در تالار بزرگ اپرا و در زیرزمین‌های هتل بزرگ شهر و در پای یکی از ستونهای امارت بورس پیدا کردند، ولی به زودی معلوم شد که چند قوطی کنسرو بوده و کسانی که آنها را در آن اماکن گذاشتند یا دیوانه بوده و یا شوخی لوس و بیمزهی کردند. یکی از متهمین که مورد بازجویی بازپرس قرار گرفته بود اقرار کرد که تمام این انفجارها که به قیمت حیات کلیه همدستانش تمام شده به دست او انجام گردیده و از تمام این سوانح فقط او زنده مانده است. این اعترافات که به وسیله جراید منتشر گردید اضطراب و نگرانی عمومی را تسکین بخشید. سرانجام وقتی که نزدیک بود بازجویی از متهم پایان یابد معلوم شد که تمام اعترافات او برای اغوای بازپرسان صورت گرفته و این مرد آدم متظاهر و بیکاره‌ای بوده که کوچکترین دخالتی در سوء قصد نداشته است. خبرگان و کارشناسانی که از طرف دادگاه‌ها برای اظهار نظر در کیفیت انفجارها تعیین شده بودند نتوانستند کوچکترین دلیل و مدرکی که حکایت از چگونگی سلاح‌ها و آلات تخریبی دینامیت گذاران بکند به دست بیاورند. ایشان چنین حدس می‌زدند که انفجارهای اخیر ممکن است ناشی از گاز رادیوم بوده باشد و احتمال می‌دادند که به وسیله آلات نوسانی خاصی یک رشته امواج الکتریکی تولید گردیده و پس از انتشار در فضا باعث این انفجارها شده است، ولی در واقع داناترین و متبحرترین شیمیدانان نمی توانستند درباره کیفیت انفجار و دلیل آن چیزی به طور قطعی و صریح بگویند. بالاخره یک روز دو نفر از پاسبانان شهربانی در حینی که از جلوی مهمانخانه میر می گذشتند در کنار پیاده رو و نزدیک بادکش زیرزمین ها تخم مرغ فلزی سفید رنگی یافتند که به انتهای یک طرف آن یک چاشنی فلزی بسته بودند. پاسبانان با دقت و احتیاط تمام آن را برداشتند و به امر فرمانده خود به آزمایشگاه شهرداری بردند. هنوز خبرگان و کارشناسان برای مطالعه و آزمایش آن اجتماع کامل نکرده بودند که تخم مرغ کذایی ترکید و صحن آمفی‌تئاتر شهرداری و گنبد بزرگ آن را به هوا پراند. تمام کارشناسان مردند و یکی از فرماندهان ارشد توپخانه سرلشکر کلن و دانشمند عالی مقام پروفسور تیگر که در جلسه آزمایش حضور یافته بودند به دنبال کارشناسان جان سپردند. جامعه سرمایه‌داری این سانحه دلخراش را به روی خود نیاورد و از میدان به در نرفت. مؤسسات بانکی دوباره گیشه‌های خود را گشودند و اعلان کردند که پرداخت‌های خود را نیمی به طلا و نیمی به اسکناس انجام خواهند داد. بورس‌های اعتباری و کالایی با وجود وقفه در معاملات تصمیم گرفتند که تعطیل نکنند. در این هنگام تحقیقات از متهمین اولیه که دستگیر شده بودند خاتمه یافت. شاید دلایل و قرائن موجود علیه ایشان اگر در موارد دیگری غیر از این وقایع بود برای اظهار نظر قضات دادگاه کافی نمی‌شد و قرار نقص تحقیقات صادر می‌گردید، ولی غیرت و تعصب قضات و خشم و نفرت عمومی از جریان اوزا نقص پرونده را تکمیل کرد. شب آن روزی که برای محاکمه تعیین شده بود کاخ دادگستری منفجر گردید و 800 نفر که اکثر ایشان از قضات و وکلای دادگستری بودند جان سپردند. جمعیت غضبناک به زندانها هجوم بردند و بند از پای زندانیان برداشتند. گروهی از قوای تأمینیه که برای اعاده نظم و آرامش آمده بودند با تپانچه و سنگ و چوب مورد حمله مردم قرار گرفتند. بسیاری از افسران سوار از اسب خود به زیر افتادند و در زیر دست و پا له شدند. سربازان ناچار آتش کردند و عده زیادی قربانی شدند. قوای دولتی موفق به اعاده نظم و آرامش گردید، ولی فردای آن روز بانک ملی منفجر شد. از آن روز به بعد اتفاقات عجیبی افتاد. کارگران کارخانجات که قبلا از توسل به اعتصاب خودداری کرده بودند به حال اجتماع به شهر حمله بردند و خانه ها را آتش زدند. سربازان ارتش فوج فوج تحت فرماندهی افسران خود به کارگران ملحق شدند و به همراه ایشان در شهر گشتند و سرودهای انقلابی خواندند و از باراندازها چلیک چلیک نفت برداشتند و برای تشدید حریق به آتش ریختند. انفجار قطع نمی شد. یک روز صبح در محل بنای عظیم وزارت پست و تلگراف ستون سیاهی از دود به شکل نخل و به ارتفاع 3 کیلومتر برخاست و بنای به آن عظمت ناگهان محو گردید. در حینی که نیمی از شهر در آتش میسوخت، در نیم دیگر زندگی عادی و منظم ادامه داشت. هر روز صبح صدای جعبه حلبی سفید شیر فروشان در گاری های حمل شیر شنیده میشد. یکی از مأمورین طرق در یکی از خیابانهای خلوت به دیواری تکیه داده، بطری عرقش را بین دوران خود نگاه داشته بود و آهسته آهسته لقمه نان و خورش خود را می جوید. رؤسای انحصارچیان تقریبا همگی بر سر جای خود مانده بودند. برخی از ایشان وظایف طبقاتی خود را با سادگی قهرمانانه ای انجام دادند. رافائل باکس، پسر میلیاردر شهید، در حینی که جلسه عمومی مجمع انحصارچیان قند و شکر را اداره می کرد نابود شد. برای او تشییع جنازه با شکوهی ترتیب دادند و مشایعین جنازه وی مجبور شدند 6 بار از میان خرابه خانه های آتش گرفته و از روی جاده زیر و رو شده عبور کنند. دستیاران معمولی ثروتمندان و فرمانبران همیشگی ایشان از جمله منشیان و کارمندان تجارتخانه‌ها و دلالان و نمایندگی‌های بازرگانی وفاداری خلل ناپذیر خود را نسبت به ایشان حفظ کردند. شاگردان تجارتخانه‌ها برای وصول بروات اربابان خود که موعد آنها سر رسیده بود از خیابان‌های خراب و خانه‌های آتش گرفته عبور کردند و بعضی نیز به امید وصول طلب در شعله‌های حریق نابود گردیدند. با این وصف دیگر صحبت خواب و خیال نبود و معلوم شد که دشمن نامرئی بر شهر تسلط یافته است. اکنون صدای مداوم انفجارهای غم‌انگیز به طرز موهشی شهر را در رعب و هراس فرو برده و متعاقب آن سکوت مرگباری که ناشی از ترس و بلا تکلیفی بود بر همه جا حکومت می‌کرد. چون کارخانجات برق و سیمکشی‌ها به کلی خراب شده بود، شهر مرده در تمام مدت شب در ظلمت مخوفی فرو می‌رفت و در تاریکی ابهام‌آمیز جنایات و تجاوزات فجیعی وقوع می‌یافت. فقط در محلات پرجمعیت شهر که کمتر خرابی به عمل آمده بود مردم هنوز مقاومت می‌کردند. داوطلبان ارتش شبها در آنجا پاس می‌دادند و گشتی داشتند. این سربازان دزدان را تیرباران می‌کردند و هر کس شبانگاه از کوچه‌ای می‌گذشت در هر گوشه آن پایش به نعشی می‌خورد که با زانوان خمیده و دستهای از پشت بسته در خون خود شناور بود و دستمالی به صورتش انداخته بودند و نوشته‌ای روی شکم خود داشت. پاک کردن و رفتن آثار خرابی‌ها و دفن اجساد کشتگان کار مشکلی شده بود. دیری نگذشت که تعفن اجساد برای مردم غیر قابل تحمل شد. امراض ساریه تلفات سنگینی وارد آورد و آنچه به جا گذاشت مردمی علیل و رنجور و ناتوان بود. قحطی به دنبال امراض آمد و تقریبا هرچه مانده بود با خود برد. 141 روز پس از نخستین سوء قصد، یعنی در آن هنگام که 6 لشکر مجهز به توپخانه صحرایی و توپخانه قلعه شکن به کمک می رسید، شبی در فقیرترین محلات شهر که تنها محل باقی مانده از آن شهر عظیم و از هر سو محاط در آتش و دود بود، کارولین و کلر بر بام عمارت بلندی دست یکدیگر را گرفته بودند و تماشا می‌کردند. آوازهای نشاط‌انگیز از کوچه‌ای که جمعیت دیوانه‌وار در آن می‌رقصیدند به گوش می‌رسید. کلر گفت فردا کار تمام است و آن وقت وضع بهتر خواهد شد. زن جوان که گیسوان پریشان کرده بود و چهرهش از پرتو حریق می درخشید با سرور و نشاطی ناشی از ایمان و عقیده به حلقه های آتش که هر لحظه ایشان را تنگ تر دربر می گرفت می نگریست. او نیز به نوبه خود گفت آری وضع بهتر خواهد شد. آنگاه خود را در آغوش کلر ویران کننده بنیان پای تخت انداخت و بوسه‌ای مشتاقانه بر گونه او زد. 4. شهرهای دیگر ایالات متحده نیز مانند پایتخت به آتش هرج و مرج و اغتشاش می‌سوخت و سپس نظم و آرامش برقرار گردید. اصلاحاتی در سازمانها به عمل آمد و تغییرات و تحولات بزرگی در عادات و رسوم مردم به ظهور رسید. لیکن مملکت نتوانست جبران خرابی و انهدام پایتخت زیبای خود را بکند و آبادی و سعادت دیرین را باز یابد. تجارت و صنعت رو به انحطاط رفت و تمدن که روزگاری دراز این مناطق را بر همه نقاط عالم ترجیح داده بود از آنجا رخت بربست. ایالات کشور همه بایر افتاد و برای سکونت زیانمند شد. سرزمینی که میلیون‌ها مردم را غذا داده بود تبدیل به صحرایی خشک و برهوت گردید. اسبان وحشی فراز تپه قلعه سن میشل را چراگاه خود کردند. ایام چون موج چشم ساران گذشت و قرون چون قطرات آبی که از سقف قاری به چکت سپری شد. شکارچیان بر فراز تپه هایی که شهر فراموش شده را در سینه خود نهفته و مدفون داشته بود در پی صید خرس ها آمدند و شبانان گله های خود را و عزم چرا بدانجا بردند. برزگران آن زمین ها را با گاواهن شخم زدند. باغبانان در قطعات محصور آن کاهو کاشتند و درختان گلابی پیوند زدند. این برزگران و باغبانان ثروتمند نبودند و صنعتی نداشتند. یک درخت موی کهنسار و چند بوته گل سرخ دیوار کلبه ایشان را می پوشاند. با پوست بز ستر عورت می کردند و زنان ایشان از پشمی که می رشتند برای خود لباس می بافتند. بزچرانان با خاک رس و گل قرمز خمیری می گرفتند و صورتهایی شبیه به انسان و حیوان درست می کردند. یا برای دختر جوانی که در پی عاشق خود به جنگل روان بود تصنیف می ساختند و یا برای بزهایی که با خشخش شاخ و برگ درختان کاج و زمزمه جویبار به چرا مشغول بودند شعر می گفتند. ارباب از دست سرگین خاران وقیحی که انجیرهایش را می‌خوردند ناراحت بود. وی در اندیشه ساختن تله‌ای برای روباه بود که با دم پرپشم خود به لانه می‌زد و مرغ‌هایش را می‌خورد و چون برای همسایگانش شراب می‌ریخت می‌گفت بنوشید که سوسک ها نتوانستند انگورهای مرا خراب کنند، زیرا وقتی آمدند که بری به درخت نمانده بود. باری پس از گذشت قرون و اعصار آبادی های پر از ثروت و مال و مزارع مالامال از محصول گندم به دست یغماگران بربر غارت شد. کشور چندین بار دست به دست گشت. فاتحین بر فراز تپه ها قصرها و قلعه ها ساختند و بر سطح کشت و زرع افزوده شد. آسیاها و آهنگری ها و دباغی ها و نساجی ها تأسیس یافت. راه ها از میان جنگل ها و باتلاق ها گشوده شد و سطح رودهای بزرگ از کشتی پوشیده گردید. دهات بدل به قصبات شد و چون به هم اتصال یافت شهر عظیمی به وجود آمد که خندقهای عمیق و دیوارهای بلند نگینوار دور آن را گرفت و از دست بردها مسون داشت. این شهر که بعداً پای تخت کشور معظمی گردید در میان برج و باروهای تنگ و فشرده خود احساس خفقان کرد و چون دیگر وجود آنها را بیهوده می دید همه را تبدیل به گردشگاه‌های سبز و خرم کرد.
شهر ثروتمند شد و بر وسعت و عظمت آن بی تناسب افزود. هرگز کسی بناهایی به آن بلندی ندیده بود. هر دم بر ارتفاع ساختمان ها می افزودند و بناهای 30 طبقه و 40 طبقه می ساختند که در آنها انواع مؤسسات از قبیل دفاتر تجارت خانه ها و مغازه ها و گیشه های بانک و محل شرکت ها جا گرفته بود و در زیر زمین نیز مرتباً فرو می رفتند و زیر زمین ها و تونل ها می ساختند. 15 میلیون سکنه در آن شهر عظیم کار می کردند. پایان.